اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، و برنامه خبری رادیو آشنا 28 حمله 1398 هجری شمسی خوش آمدید. دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با هیئت مذاکره کننده با طالبان و جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار از جمله مطالبی هستند که در همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست همکارم میرویس رحمانی با مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هیئتی که برای ملاقات با گروه طالبان به دوحه پایتخت قطر می رود از دولت و ملت افغانستان نمایندگی می کند. آقای غنی امروز در ملاقات با اعضای این هیئت در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که اعضای این هیئت مسئولیت سفیران و نمایندگان دولت این کشور را بر عهده دارند. رئیس جمهور غنی از این هیئت خواست تا در نشست دوحه به نمایندگان گروه طالبان بگویند که این گروه بدون مذاکره با دولت رای دیگر ندارد، و به گفته آقای غنی بجز مذاکره با دولت نسخه دیگری برای ختم جنگ در افغانستان وجود ندارد. تاکید مجدد رئیس جمهور افغانستان بر آغاز مذاکرات طالبان با دولت این کشور در حال صورت می‌گیرد که طالبان بارها مذاکره با دولت افغانستان را رد کرده‌اند. گروه طالبان امروز در واکنش به نشر فهرست 250 نفری از سوی دولت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه این فهرست را طولانی خواند و گفت که برگزار کنندگان این نشست این هیئت 250 نفری دولت افغانستان را نخواهند پذیرفت. ملل متحد میگوید که اگرچه شکنجه در زندان‌های افغانستان کاهش یافته، اما هنوز هم زندانیان منازعات مسلحانه در این کشور شکنجه میشوند. این گزارش که در نتیجه گفتگو با 618 زندانی از اول جنوری سال 2017 تا پایان سال 2018 تهیه شده نشان می‌دهد که یک سوم زندانیان منازعات مسلحانه بدرفتاری و شکنجه را تجربه کردند. این زندانیان در 77 توقیفگاه در 28 ولایت افغانستان مصاحبه شدند. یافته های این گزارش نشان می دهد که شکنجه در زندان های امنیت ملی افغانستان از 29% به 19% و در زندان های پلیس از 45% به 31% کاهش یافته است. این گزارش همچنین گفته که افغانستان در زمینه تطبیق پلان ملی این کشور برای از بین بردن شکنجه پیشرفت هایی داشته است. در اثر سرازیر شدن موج جدید از سیلاب ها در ولایت ننگرهار حداقل 7 نفر جان خود را از دست داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که در میان جان باختگان سیلاب های اخیر در این ولایت 2 کودک و 2 زن نیز شامل می باشد. آقای خوگیانی افزود که در مجموع هزاران جریب زمین زراعتی در 15 ولسوالی ننگرهار در اثر سیلاب تخریب شده است. او همچنین گفت که سیلاب های روز سه‌شنبه بیش از 360 منزل مسکونی را نیز آسیب رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مصوبه کنگرس این کشور را در مورد ختم حمایت واشنگتن از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن رد کرد. رئیس جمهور ترامپ این مصوبه را غیر ضروری خواند و گفت که این مصوبه یک تلاش خطرناک برای تضعیف صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی آمریکا به وی داده است. دونالد ترامپ همچنین گفت که این مصوبه کنگرس آمریکا زندگی شهروندان و نظامیان این کشور را به خطر می‌اندازد. مجلس سنای آمریکا در ماه مارچ و مجلس نمایندگان این کشور در ماه جاری میلادی با تصویب این مصوبه خواستار توقف هر گونه حمایت و دخالت واشنگتن در ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها در جنگ داخلی یمن شدند. کنگرس آمریکا می تواند این تصمیم رئیس جمهور آمریکا را رد کند، اما این اقدام مستلزم اکثریت 2/3 رأی اعضای مجلس نمایندگان و سنای این کشور است و به نظر می رسد که کنگرس برای رد این تصمیم رئیس جمهور ترامپ این اکثریت آرا را در اختیار ندارد. هند تلاش دارد نفت مورد نیاز خود را به جای ایران از سایر کشورهای عضو اوپک، مکزیکو و ایالات متحده آمریکا خریداری کند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که شرکت‌های تورید نفت هند از ترس اعمال شدیدتر تظاهرات اقتصادی آمریکا بر ایران در ماه آینده میلادی می‌خواهند برای تورید نفت ایران جایگزین دیگر پیدا کنند. مقام‌های 4 شرکت دولتی نفت هند که اکنون نفت را از ایران خریداری می‌کنند گفتند که میتوانند نفت مورد نیاز هند را از سایر کشورها تامین کنند. تأثیرات اقتصادی آمریکا بر صنعت نفت ایران در ماه نوامبر سال گذشته وضع شد، اما واشنگتن به برخی کشورها به شمول هند برای ادامه تورید نفت از ایران معافیت داد. قرار است این معافیت 6 ماهه در ماه آینده میلادی به پایان برسد و تا کنون واشنگتن در مورد تمدید این معافیت ابراز نظر نکرده است. یک سازمان حامی آزادی‌های مدنی در فضای مجازی می‌گوید که پاکستان خبرها و محتویات ضد اردوی این کشور و محتویات به حمایت از تحریک تحفظ پشتون‌های پاکستان را در اینترنت سانسور می‌کند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
سازمان بایتس فارال با نشر گزارش گفت که خبرنگاران و فعالان مدنی پاکستان که علیه قانون جرایم اینترنتی این کشور صدا بلند می کنند از راه های گوناگون و با روش های مختلف مورد آزار و اذیت ادارات امنیتی پاکستان قرار می گیرند. این سازمان همچنان ادعا کرده است که اداره های امنیتی پاکستان با استفاده از روش های مختلف تلاش دارد تا جلوی آزادی ابراز نظر شهروندان این کشور را در فضای مجازی بگیرد. در گزارش این سازمان آمده که بیش از 50% خبرنگاران پاکستانی به این باورند که آنان تحت نظارت ادارات امنیتی این کشور قرار دارند. این خبرنگاران همچنان گفتند منابعی که با آنان معلومات می‌دهند با تهدید مرگ ادارات امنیتی پاکستان روبرو می‌باشند. این گزارش می‌افزاید که 63% خبرنگاران پاکستانی به دلیل ترس از ادارات امنیتی و استخباراتی پاکستان در کارهای خود خودسانسوری می‌کنند. سازمان بایت فارال همچنان ادعا کرده که در نشر خبرها فعالیت جدایی طلبان در ایالت بلوچستان و خبرهایی که به حمایت از نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان در اینترنت نشر می شود دستکاری می شود و ادارات امنیتی و استخباراتی پاکستان حتی جلوی نشر برخی از این خبرها را می گیرد.
ترکیه از نزدیک شدن موضع این کشور با ایالات متحده آمریکا خبر داد. تفصیل بیشتر را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه می‌گوید که ملاقات او با پتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده بسیار سازنده بوده و دیدگاه دو طرف در پیوند به برخی مسائل نزدیک‌تر شده است. وزیر دفاع ترکیه به خاطر انجام مذاکرات با مقام‌های آمریکایی روی برخی مسائل مورد اختلاف من جمله جنگ سوریه و تصمیم انقره مبنی بر خریداری دستگاه دافع میزایل از روسیه به واشنگتن آمده است. وزیر دفاع ترکیه گفت که مذاکرات او با سرپرست وزارت دفاع آمریکا در یک فضای بسیار مثبت برگزار شد. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که واشنگتن به انقره هشدار داده است که اگر دستگاه دافع هوایی نو S-400 را از روسیه خریداری کند با اقدامات تلافی جویانه ایالات متحده روبرو خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که کشورش از دونالد ترامپ انتظار دارد که اگر انقره این دستگاه را خریداری کند آقای ترامپ از وضع تعزیرات اقتصادی کنگرس بر ترکیه این کشور را معافیت بدهد.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال می پردازیم به گزارش های این بخش. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با هیئتی که از افغانستان به دوحا برای صحبت با طالبان می رود ملاقات کرد و در این ملاقات از آنها خواست تا طالبان را قناعت بدهند که گانه راه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان است. طالبان در اعلامیه فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان را مورد انتقاد شدید قرار دادند. جلال میرزاد چنین گزارش می دهد.
در این دیدار رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ کس بیرون از حکومت از ملت نمایندگی کرده نمیتواند.
آخرین تصمیم گیرنده صلح
محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در دیدار با هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان گفت که بیگانه ها نمیتوانند برای افغانستان سرنوشت تعیین کنند.
طالبان قانع کرد چه در افغانستان در اسلامی جمهوریت دولت سره لمذاکرات و بغیر بلالار نلید. او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کړه.
انتظار رئیس جمهور افغانستان از هیئت 250 نفری گفتگو کننده صلح این است که از دوحه با دستاورد برگردند. اما طالبان در تازه ترین اعلامیهشان این فهرست را طولانی دانسته و گفتند که ترتیب کنندگان این فهرست باید بدانند که این یک نشست رسمی است، نه عروسی و مهمانی در هتل های کابل.
هیئتی که فیلن به قطر خواهد رفت این تنها یک هیئتی است که یک هیئت تقریبا تعارفی و یا دیدگاه های خود شریک کردن دیدگاه ها و نظریات و معرفت حاصل کردن، هیئت مذاکره نیست.
اما هنوز هم برخی از اعضای این هیئت با ترتیب این فهرست مخالفت دارند.
در مورد لیستی که از جانب حکومت نشر شده ملاحظات جدی داریم، به خاطر همشمول بودن و توازن لیست و همچنان نمایندگی درست از افغانها روی نهایی شدن چنین یک لیست یا یک هیئت کار جریان دارد.
عطا محمد نور که نامش در این فهرست بود اکنون با ترتیب آن مخالفت کرده و این فهرست را فرمایشی دانسته است. امرالله صالح نیز در تویتر خود نگاشته که در این نشست شرکت نخواهد کرد، زیرا طالبان هنوز هم با کشتار مردم ادامه می دهند و مانع صلح هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همچنان قرار است شمار از فعالان حقوق زن نیز در یک سفر جداگانه به دوحه در حاشیه نشست قطر قطعنامه‌شان را به نمایندگان طالبان برسانند. آنها میگویند که زنان شامل در هیئت حکومت با برنامه با آژانده مشخص به قطر میروند. بنابراین نیاز است تا پیام به خواستهای زنان مناطق روستایی و آسیب دیده از جنگ نیز به گروه طالبان رسانیده شود. حسیب مودودی گزارش میدهد.
از دو روز بدین سو این فعالان حقوق زنان که شماری از آنان از ولایت ها به کابل آمدند درباره تدوین قطعنامه برای گروه طالبان رای زنی دارند. از میان اینان قرار است که دست کم 18 تن در یک سفر جداگانه به دوحه در حاشیه نشست قطر این قطعنامه را به نمایندگان گروه طالبان تسلیم کنند.
در وهله نخست این قطعنامه باید در برگیرنده کل تشویش های خانمایی باشه که اینا در ولایت دوردست و در تحت جنگ هستن که متاسفانه هیچ کدامی از زنها در لیست دولت شامل نیست و اینا حق مسلمشان است که به خاطر از این که در جنگ زندگی میکنن هرچی آجلتر راه را پیدا بکنن که اونا را به امنیت ببره و طرف مسئولیت ببره و این خواسته جز ای که اونمو زنها به گونه رویاروی با طالبا مطرح کنه با هیچ گروه دیگه نمیتونن این را بگوین.
حق آموزش و کار، حفظ نظام، تامین حقوق بشر و حقوق زنان و برقراری آتش بس از درشترین بخش این قطعنامه خواهند بود. میگویند از این که قربانیان اصلی جنگ زنان هستند صدایشان نیز باید شنیده شود.
متضرر جنگ زن است، چی از طرف طالب باشد، چی از طرف دولت باشد، چی از طرف جامعه باشد. ما فقط میخواهیم که خود در موقف زنا و از زنا دفاع کنیم و پیامهای اصلی زنا را در طالب ها برسانیم و از طالب ها خواهش کنیم که همین جوانایی که از طرف از اونا میمورم اولاد ماست، از طرف ما میمورم اولاد ماست، ما در هر دوش گیریه میکنیم، ما مادرها در مردان هر دوش عشق میریزیم.
حفظ دست آوردهای زنان از دیگر خواست هایی است که میگویند طالبان باید آن را بپذیرند.
تیرو اتل سکالون رئیسی چیز ما خزه ډاکټر ده، از ما خزه معلم ده، از ما خزه پیلوټ ده، از ما خزه انجینر ده، د حق ارزښتونو دي ساتلو او د حق خزو دی هغه انجونو چې هغه لمکتبه کور کې ناستی دي، دروازې ورپسې قلف سوي دي، هغه حق دي نه لري خپل غاک پورته کی، هغه غوونه باید چپ پاتې نسی دي، هغه ټول غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي او تر هغه ورسول سي.
قرار است که بیش از 50 زن در چارچوب هیئت 250 نفری دولت افغانستان با نمایندگان طالبان درباره صلح تبادل نظر کنند. این نشست از 19 تا 21 ماه اپریل در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروه از باشندگان مرکز غزنی از چگونگی انتخاب نماینده های مرکز آن ولایت در جرگه مشورتی صلح انتقاد دارند و هشدار می دهند که اگر به خواست هایشان توجه نشود اعتراضات وسیع مدنی را برا خواهند انداخت. اما رئیس شورای ولایتی غزنی که برگزاری انتخابات مرکز و ولسوالی ها را به عهده داشت می گوید که مطابق قوانین و رهنمود حکومت مرکزی این پروسه انجام شده است. از محمد آصف حسینی می شنویم.
ده ها تن اینجا مقابل در شورای ولایتی غزنی گرد آمدند و نسبت به چگونگی انتخاب نمایندگان مرکز این ولایت در جرگه مشورتی صلح معترض هستند. به باور معترضان نبود امضای منشی شورای ولایتی در اوراق مرکز، تعویق انتخابات مرکز برای یک روز برگزاریان در وقت غیر رسمی، نبود ناظر ولایت و اشتراک کردن باشندگان ولسوالی‌ها به عنوان نامزد رای دهنده از تخطی‌های جدی این پروسه است. آنان هشدار دادند که این کار سبب اختلافات قومی می شود و در صورتی که حکومت به خواستهایشان پاسخ قناعت بخش ندهند به اعتراضاتشان ادامه می دهند. اسماعیل خنجر و غلام ربانی دو تن از معترضان:
ما منمو چی سم میخواهیم که سم مردم غزنی بوده، مردم بومی غزنی، هر کسی که تذکره دز داشته داره از شهر غزنی ما منمو در انتخابات میطلبیم. ما هر کسی خو نمیطلبیم که از ولسوالی بیا یک دفعه در ولسوالی سم بباره، یک دفعه اینجا بیاد سم بباره، در غیر از مایش قبول دار نیست.
از ایشان میخواهیم که انتخابات جعلی که شما کردین مورد قبول ما نبوده. ما از ریاست جمهوری و شورای صلح و از جناب والی سیب و محسوسات زی دخل می خواهیم که به حق و حقوق مردم و مرکز ولایت غزنی که سهم برایشان داده شده احترام بگذارند.
نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که دلیل یک روز تأخیر انتخابات مرکز غزنی عدم توافق تمام باشندگان این مناطق روی شیوه برگزاری انتخابات بود که بعد از حل آن مطابق اصول با حضور داشته ناظرین برگزار شد.
با اساس نظارت دقیق کاندیدایی که اونجا کاندید بودن و ناظرهاشون حضور داشتن انتخابات جریان داشتن و پروسه انتخابات به اون شکلی که مکانیزم راهنمودی انتخاب جرگه مشورتی اعضای جرگه مشورتی ایجاب میکردن ما میکانیزم پیش بردیم.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که خواست های معترضان بررسی میشود و حتما به موارد قانونی آن رسیدگی خواهد شد.
فعلا مشکلی که به وجود آمده ان شاء الله ما در قسمت حلش هر آنچه که در صلاحیت ما باشه و هر آنچه که خواست مردم باشه، یعنی خواست اکثریت مردم، و ما اساس ان شاء الله که ما موضوع رو حل میکنیم. خب طبعا یک تعداد کسایی که رأی نمیگیرن یا یک تعداد کسایی که افرادی که مورد پسندشان است اونها راه پیدا نمیکنه، اونها اعتراض میکنن. میبینیم اگر اعتراضشان بجا بود و خلاف طرز عمل کدام حرکتی انجام شده بود، در قسمت ما در قسمت اصلاحاتش اقدامات جدی را خواهد کردیم.
قرار است در جرگه مشورتی صلح که به تاریخ 9 ثور سال جاری در کابل برگزار میگردد 66 تن از ولایت غزنی اشتراک نمایند که 30% این افراد را زنان تشکیل میدهد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، سیلاب های شدید در اکثر نقاط ولایت ننگرهار سبب خسارات جانی و مالی در آن ولایت شده است. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت مستقیما از ساحه با ما در تماس است. آقای حسرت، همین لحظه که شما صحبت میکنین، آیا شدت باران‌ها و جاری شدن سیلاب در ننگرهار کاهش یافته یا همچنان ادامه داره و بیشتر کدام مناطق آسیب دیده؟
سلام به شما. سیلاب‌های موسمی که از زیر دهی طرف در مناطق مختلف ولایت ننگرهار سرازیر شده، در 15 ولسوالی ولایت و باشندگان خسارات وارد شده. روی ارقام اداره حوادث ولایت ننگرهار و دفتر مطبوعاتی والی ولایت همچنان ریاست زراعت و دیری ننگرهار، تا هنوز در 15 ولسوالی ننگرهار بیشتر از 2260 فامیل منزل مسکونی شفاره برداشت است. همچنان به مساحت 2000 متر دیوارهای استنادی در مناطق مختلفی که در کنار دریاهای ناشته بود به کلی تخریب شده. همچنان 5000 جریب زمینی که فصل رسیده دارن استنادی همه به کلی تخریب شدن. ما حکومت تیزی در وقت نظرهار میزن که 7 کم کشته و 4 زخمی دیگر نیز از اثر این کلبها در شفاخانه مرکزی جلال آباد صاحب شدن. مقامات دینی میگن که در جمع کشته شدگان 2 خانم و 2 کسی نیز شامل میباشند.
آقای حسرت، ببخشید آقای حسرت، مقامات ننگرهار در رابطه با نجات مردم از جاری شدن سیلاب ها چی کارهایی را انجام دادن و چی اقدامات را روی دست گرفتن اینا؟
برای شما مود بخشید والی ننگرهار شام دیروز در رسانه ها گفت که به همه ولسوالان، کماندانای امنیه و منصبین دولتی در ولسوالی ها دستور داده که در حالت اماده باش داشتن و همه امکانات که در دستر هم دارن را در برای کمک با مردم ولسوالی های خود در اختیار داشته باشند. دیشب همه ولسوالان، کماندانان امنیه و سایر منصبین دولتی ممکن ملکی بود و یا همه ملکی در همه ولسوالی در حالت اماده باش دارن و در ولسوالی هایی که سیل فراگیر شده بود این منصبین دولتی در مردم محل کمک کرده بودند. تصاویر نیز ما دریافت کردیم از مقام ولایت که سوالان در مناطق آسیب‌پذیر مردم از محل رویداد به جاهای امن و مسئول نجات میدن. مقامات ملی در منظرهام میگن که اینها هلیکوپترهای اردو نیزی را نیز آماده کمک به دیدگان کرده بودن، اما نیاز به او نبود و توسط نیروهای اردو نیروی و نیروهای پلیس در 15 ولسوالی بیشتر مردمی که در بین سیلاب گیر مانده بودند آنها را نجات دادند.
بله، فعلا
کمیته اضطرار نیز کمک‌های خود آماده تازه نموده است.
در حال حاضر وضعیت امنیتی در شهر چطور است و مخصوصا در سرحد تورخم؟
وضعیت امنیتی از مدت به این طرف در ولایت ننگرهار معاش شده، در کنترل نیروهای امنیتی است. در گیوهایی که در ولسوالی لالپور و همچنان ولسوالی به بالا و ولسوالی اچین در نیروهای امنیتی افغان طالبان مسلح و گروه داعش به شکل وقتی صورت میگرفت، اکنون توقف یافته. نیروهای امنیتی افغان با کمک نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا در ولسوالی های اچی و دیبارا در برابر گروه داعش عملیات های وقفهی دارن و عملیات ویشای نیروهای مشترک افغان در برابر طالبان مسلح یا مزید افغانستان و طالبان تحریک طالبان پاکستانی در ولسوالی لالپور خاتمه یافته، اما برای حملات احتمالی طالبان مسلح در آنجا هنوز هم مستقر هستند و این نیز یک برخورد کوچک بین نیروهای افغان و طالبان مسلح رخ داده که در آن وقت مقامات امنیتی افغان 4 تن از طالبان مسلح در ولسوالی لالپور کشته شدند. سایر مناطق درگیری نیستند و وضعیت هنوز کنترل است. نیروهای افغان پوسته های تلاشی و همچنان پوسته های در مناطق آسیب‌پذیر افراد کردن.
تشکر آقای حضرت.
وقتی جریان آب از هر مسیری که میموشد بمود و جریان آب چیز نباشه و موازی کار کنند که جریان آب همیشه باید بانند و اگر جریان آب در کوچه خواه مگر باشه از یک کوچه به یک کوچه بالاخره همون سمتی که پایین تره آب جریان پیدا میکنه و بالاخره پس مسیر خود بسته میکنه و به دریا میریزه. در قسمت های خانه های خود میتونن از بوجی های که موبایلش میتونن ریک کنن از اون میتونن که استفاده کنن و آب از داخل خانه خود چپ کنن و میتونن با استفاده از واترپمپ مت اولی خود یا از پمپ اولی خود که آب جمع شده میتونن و با توسط واترپمپ بیرون کنن.
شنونده های گرامی، مصاحبه را در مورد جاری شدن سیلاب ها و جلوگیری از آن در برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نفرمایید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، شمارش غیر رسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری در اندونزی نشان می دهد که جوکو ویدیدو رئیس جمهور برحال بر رقیبش که یک جنرال سابق است سبقت دارد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
در حالی که 76% آرا شمرده شده است، مرکز استراتژیک و مطالعات بین المللی مستقر در جاکارتا می گوید که رئیس جمهور ویدودو 11% سبقت دارد. قرار است نتایج رسمی این انتخابات در ماه می اعلان گردد. در این مبارزات شعار رئیس جمهور ویدودو روی پیشرفت، کاهش فقر و انکشافات زیربنایی متمرکز بود، در حالی که سابیانتو جنرال سابق نیروهای خاص چهره اندونزیا را بدون رهبری خود یک کشور ضعیف ترسیم نمود که در خطر فروپاشی قرار دارد. با این حال مردم اندونزیا در حالی که با علاقمندی به پای صندوق‌های رای رفتند، خواهان اتحاد و همبستگی هستند.
هر کسی که برنده شود ما باید متحد باقی بمانیم. همین که منصف و صادق باشد، ما نیازی به بگو مگو نداریم. از هر دو کاندید حمایت میکنیم. مهم آن است که جنگ نکنیم.
مرکز رای دهی در جزیره تفرجگاه بالی از امنیت خاص برخوردار بود و مردم با علاقمندی با کاندید مورد نظر خود رای دادند.
امروز ما یک جا جشنگیری میکنیم. امیدواریم همه رای دهندگان در این مرکز خوش باشند. بیایند رای دهند و هیچ کس خودداری نکند.
دو تن از رای دهندگان از طرف مرکز رای دهی وظیفه داشتند تا به شکل کاراکترهای قهرمانان کتابهای کمدی لباس بر تن نمایند و مردم را در روند رای دهی آرامش بخشند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه زمان بازسازی کلیسای نوتردام را 5 سال تعیین کرده است، اما متخصصان امور بازسازی آثار تاریخی میگویند که ممکن بازسازی کلیسای نوتردام 10 سال را در بر گیرد تا این کلیسا به شکوه گذشته خود بازگردد. لیلا حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
اخبار آتش سوزی در کلیسای نوتردام در سرتاسر جهان بازتاب یافت. برای بسیاری این بنای تاریخی در پاریس بیش از یک نماد مذهبی است.
کلیسای نوتردام یک میراث جهانی یونسکو است و صدمه به آن برای جهان یک زایه است و قلب ما اندوهناک است. آسیب بر این بنا ضربه جدی و میراث تاریخی و فرهنگی تمام بشریت و همه مردم ما به عنوان عضوی از اعضای بشریت می باشد.
در پاسخ به تقاضای مکرون تعهدات برای کمک به بازسازی کلیسای نوتردام، فقط یک روز پس از وقوع آتش سوزی به حدود 800 میلیون دلار میرسد.
ما کلیسای
نوتردام را دوباره و زیباتر خواهیم ساخت و من میخواهم این کار در طی 5 سال انجام شود. ما میتوانیم این کار را انجام دهیم.
اما متخصصان امور بازسازی آثار تاریخی میگویند تکمیل این پروژه تا چند دهه به طول خواهد کشید.
من شخصا کار روی کلیسا را تا چند دهه و نه چند سال تلقی میکنم. تشخیص اولیه بسیار مهم است. تعیین این که چی چیز تخریب شده، چی چیزها میتواند حفظ شود. گام بعدی انتخاب گزینه‌های ترمیم قبل از شروع کار بازسازی خواهد بود.
فرانسیس مود، معماری که پس از آتش سوزی در سال 1992 در بازسازی قصر ونزور کار میکرد، میگوید یافتن هنرمندانی که شیشه های مخصوص را بسازند، نجارها و متخصصینی که در بازسازی کار نمایند، یک چالش و آزمون دیگر در احیای کلیسای نوتردام خواهد بود.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.